پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله مباحث تفسیر، تفسیر قرآن، مقدمه را آغاز کردیم به نام قرآن شناسی. در مباحث قرآن شناسی نکاتی رو بیان کردیم، از اینکه رسالت قرآن چیست، هدف این نزول کتاب آسمانی چیست. 5 مورد رو به استمداد آیات شریف استفاده کردیم و بیان نمودیم. آنگاه به استناد روایت انسانها رو به 3 دسته تقسیم کردیم: برخی اهل دنیا، برخی اهل آخرت و برخی اهل الله. اونا که اهل الله بودن به حسب روایت نقل کردیم که مراد کسانی هستند که با قرآن مأنوسند. قرآن انسش مراتب دارد. اولین مرتبه انس با قرآن تلاوت قرآن کریم است. این اولین مرتبه است. برای ورود به دریای عمیق قرآن کریم اولین گام تلاوت است. در روایت از ساحت مقدس امیر المؤمنین آقای ما فرموده است که القرآن ظاهره عنیق، قرآن ظاهرش زیبا و شگفت انگیز است، و باطنه عمیق، و باطن قرآن ژرفست و عمیق، دارای عمق. مفسر عالی مقام قرآن امیر علیه السلام قرآن را ظاهری برایش قائل است و باطن. اونایی که اهل حدیث هستن، با روایات انس دارن، ظاهر قرآن رو تفسیر کردن. مراد از ظاهر قرآن تلاوت قرآن است، الفاظ قرآن است که مورد تلاوت قرار میگیره. اما برای اینکه حضار محترم اعزه تصور نکنن همین قرائت قرآن، قرائت قرآن چیزی که نیست، چون آقا هم فرمودن ظاهره و باطنه، ظاهر رو تطبیق کردن به تلاوت قرآن. حالا تلاوت قرآن که چیزی دید، برای که یه همچین تصوری ایجاد نشود من 3 حدیث بخوانم در باب تلاوت قرآن. اول از آورنده قرآن وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت می‌فرماید، خیلی عالی است، من قرأ القرآن، کسی که قرآن خواند، قرائت کرد، فظن ان احدا اعطی افضل مما اعطی فقط حقر ما عظم الله و عظم ما حقر الله. حضرت ختمی مرتبت می‌فرماید کسی که قرآن را تلاوت کند، قرائت کند، بعد به ذهنش بیاد که این که کاری نبود ما انجام دادیم و بالاتر از او چیزی هست، یعنی بالاتر از قرائت قرآن به گمانش میاد که چیزی هست، رسول اکرم میفرماید او آنچه را که خدا با عظمت شمرده حقیر دانسته و سایر امور را که خداوند حقیر و پست دانسته با عظمت شمرده. محصول این حدیث یعنی این که از قرائت قرآن چیزی افضل نیست. قرائت قرآن که تطبیق به ظاهر می شود، نعمت برتر از قرائت قرآن نیست. اگه کسی فکر کنه که موفق شد به قرائت و از قرائت قرآن اموری هستند که بالاتر هستن، وجود ناظرین رسالت پناهی بفرماید که او قرآن رو پست شمرده و اون چرا که پست هست رو با عظمت شمرده. این یک حدیث. حدیث دوم، باز ساحت مقدس حضرت نبوی. شان بفرماد و من قرأ القرآن، کسی که قرآن تلاوت کند، ابتغاء وجه الله، برای رضای خدا، یک، و تفقها فی الدین، از باب مقدمه برای آگاهی یافتن به دین، مقدمه ای برای آگاهی یافتن به دین. اگر این دو تا خصوصیت رو در قرائت لحاظ بکنه، اولا رضای خدا، ثانیا مقدمه ای باشد برای ورود به آگاهی دین، کان له من الثواب مثل جمیع ما اعطی الملائکه و الانبیاء و المرسلین، از باب ثواب به او ثوابی را میدهند که به ملائکه، انبیا و رسول دادن. قاری قرآن محترم است، منتها قاری که چی آقا؟ ابتغاء مرضات الله، برای رضای خدا، و بعد تفقها فی الدین، او رو مقدمی بداند برای ورود به آگاهی یافتن به مراتب دین. دیگه چی بالاتر از ثوابی که به انبیا دادن؟ چه عملی رو بخوای انجام بدی که ثواب انبیا رو بهت بدن؟ چه عملی رو بخوای انجام بدی که ثواب ملک رو بهت بدن؟ قرائت قرآن مهمه. حدیث سوم، انشاءالله در مدخل ورودی بهشت، میگم انشاءالله، نمیگم حتما، اگر آنجا بودید به شما این رو خواهند گفت، علیکم به تلاوت القرآن، رسول اکرم بفرماید بر شما لازم قرائت قرآن، بخوانید قرآن رو، بخوانید. فإن درجات الجنه علی عدد آیات القرآن، وقتی به ورودی بهشت رسیدی میگن میدونی تا چه محدوده ای رو میتونی تصاحب بکنی، چند قدم میتونی بری جلو، هر چقدر از آیات قرآن بلدی. و شما که هزار ماشاءالله 10,000 مرتبه سوره توحید و حفظ دیگه، ولی نهایتش 4 تا آیه است، نهایتش 4 رتبه است، توجه فرمودین؟ آوخ اون شخصیتی که اونجا هست به شما میگنه به این که فیضا کانه یوم القیامه یوغان لغار القرآن اقرم ورقه، بخوان برو، هر چقدر آیه رو حفظ داری بخوام برو جلو. درجات عالی قرآن، درجات عالی بهش مبتنی بر آیات قرآن است. فکلما قرأ آیه یرقا درجه، هر آیه رو که خوندی یه درجه هم بری بالا، دیگه نشد که انشالله 7 آیه رو حفظ باشیم. سوره حمد و سوره توحید 7 اینجا داره، 4 تا اونجوری 11 تا ها بیشتر بشد. این عظمت و ارزش قرائت قرآنه. خب از طرفی هم من این حدیث را خواندم که وجود ناظرین ختمی مرتبت رسالت پناهی فرمودن اذا احب به احدکم ان یحدث ربه فلیقرأ القرآن، هر کی دوست داره که با خدا خدا با او صحبت بکند قرآن بخونه، یعنی یکی حرف بزند و شما بشنوید، ولی اون یکی رفیقت نیست، خالقته، حرف بزنه و تو بشنوید. هر کسی میخواهد مستمع کلام حضرت حق باشد باید قرآن بخونه. حالا که قرآن خوندن استماع کلام حضرت حق است، آداب داره برادر، گرچه قرآن کریم خواندنش آداب دارد، این را هم شما بدانید ما من شأن در دین مبین اسلام که انجامش مبتنی بر آداب نباشه. شما بخواید دعا کنید، دعا آداب داره. شما بخواید نماز شب بخونید، نماز شب آداب داره. حالا آداب نماز شب ما نمیگیم، چون خب خیلی ها محرومیم از خوندنش. دیگه اصلا آداب رو بگیم که اصلا دیگه یه عده هم راجوش فکر نمی کنه. که در بستر چشمتون که باز میکنید دعا داره. بلند میشی برای وضو گرفتن، کار داره، دستور عمل داره. میری به طرف مصلا، مصلای خانه، دستور عمل داره. میخوای نماز رو شروع بکنی، دستور عمل داره. و اصلا نماز شب کار ساده ای اساسا نیست. و وقتی که کسی بخواد با این آدابشون انجام بده که دیگه سخت‌تر میشه کار. توجه میکنم چه از میکنم؟ کار سخت‌تر میشه. ولی آداب داره. چرا؟ چون اینها همه ورود به حریم الهیه. ورود پیدا کردن به حریم الهی آمادگی میخوان. دین اسلام اونجوریه. اعمال رو کیفی میکنه. کتاب میفهمد ازا هم بعد و گوه انیو حد سربه. هر کسی دوست دارد که خدا با او صحبت بکند، ولی یقرأ القرآن، بس قرآن تلاوت کند. حالا که میخوای خدا باهات صحبت بکنه، این آداب شو و رعایت کرد. اولین ادب از آداب قرآن. خب حالا از کجا میگی ادب داره؟ از کجا میگی ادب داره؟ از فرمایش حضرت صادق علیه السلام. امام علیه السلام وقتی دعای قرآن رو شروع کند به خوندن، یک فقره درخواست از حضرت حق دارد. اللهم اجعلنی اتلوه علی نحو الذی یرضیک عنی. خدایا به من توفیق بده قرآن را آنطور بخوانم که تو از من راضی میشوی. معلوم میشه که قرآن خوندن هم همینطوری نیست. نحوه ای در خواندن قرآن وجود دارد که یرضی کنی، تو هم من راضی میشی. حالا اون نحو چیه؟ به استقصاء احادیث شریف مواردی رو ذکر میکنم تا عزیزان توجه به این معنا داشته باشم. یک، اولین ادب لا یمسه الا المطهرون. جز پاکان ورود به قرآن پیدا نمیکنه. اولین ادب قرائت قرآن پاکیست. پاکی از حدث و خبث، اون چه که موجب وجوب وضو و موجب وجوب غسل می شود، از اینها باید چی باشه؟ آقا پاک باشه. چون لا یمسه الا المطهر، جز پاکان کسی نباید وارد بشه. ادب دوم که در ضمن همین ادب در واقع عرض به حضورتون که می گنجد این است که می فرمایند عبادت باید بر اساس نظافت باشد. پاکی با نظافت چیا فهم کنه؟ پاکی یعنی طاهر بودن. نظافت یعنی چی؟ تمیز بودن. بین طاهر بودن و تمیز بودن اختلاف وجود دارد. طاهر بودن یه مقوله شرعیه، تمیز بودن یه مقوله اجتماعیه. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین در یک حدیث 20 خصوصیت از خصوصیت‌های اهل ایمان رو برمی‌شمارد و اهل ایمان دارای این خصوصیت‌ها هستند. اوه، یکی از خصوصیت‌هاشون همین است که عرض می‌کنم. ببینید، قبل از اینکه روایت حضرت امیر رو بخونم، فرمایش رسول اکرم: ان الله يحب الناس كالنظيف، خداوند عبادت کننده با نظافت رو دوست داره. عبادت کننده شست رفته پاکیزه رو خداوند چیه دوست داره. و در حدیث دیگر: من اخلاق الانبیاء التنظیف، پاکیزه بودن از اخلاق انبیاست. وقت این پاکیزه بودن در دو مورد ظهور و بروز پیدا میکنه. پاک بودن همون غسل است و وضو که گفتیم. در باب وضو من یه حدیث بخوانم، بعد در پاکیزگی وارد بشیم. در باب وضو قال رسول الله: یحشر الله عز و جل امتی یوم القیامه بین الامم غرن محجلین، خداوند امت من رو در بین امتهای دیگه در روز قیامت محشور میکند در حالی که بسیار نورانی هستند، غر المحجلین هستند. چرا؟ من آثار الوضو، این نورانیت در صحرای قیامت به جهت وضوع در عالم دنیاست. رضا می فهمد الوضوع نورون و بعد الوضوع نورون علا نور، و وقت تجلی این نور در روز قیامت خواهد بود. این پاکی. و اما پاکیزه بودن انسان ها که در ناحیه بدنشونه، آلودگی خون نباشه، آلودگی بول نباشه، اون اموری که در واقع خبائث هستن اینا نباشه، در این حال حضرت امیر علیه السلام میفرماید لباس باید پاکیزه باشد. از علائم مؤمن 20 تا رو میشمارن، یکیش اینه: المطهرون اطمارهم، جامعه های اونها پاکیزه است. جامعه پاکیزه یعنی تنظیف شده، نظافت شده است، نه اینکه نوست. از وجود نازنین رسول الله: من اتخذ از صوبن، هر کسی که یه لباسی رو تهیه میکنه فلیون از زفه، باید اونو پاکیزه نگه داره. یعنی لباس چرک مرده، عرق کرده، این کار علیبان نیست. قال علی علیه السلام: التنظیف من الثياب، لباس پاکیزه، یذهب الهم، هم رو از بین میبره، ولی حوض غم رو از بین میبره، و هو طهور للصلاة، پاکیه برای نماز. پس به طور مطلق به ما فرمودن که نظافت از خصوصیت‌های ناسکه. خداوند عبادت کننده پاکیزه را دوست دارد. آنگاه بخشی از این مسئله مربوط می شود به چی؟ به لباس. یه روایت دیگه براتون بخونم. قال رسول الله، حضرت رسول اکرم فرمودند: نظفوا طریق القرآن، طریق قرآن را پاک کنید. قیل یا رسول الله و ما طریق القرآن، راه قرآن چیه که ما پاکیش کنیم؟ شما فرمید نظفوا طریق القرآن. قیل قال، مراد من از طریق القرآن، پیغمبر فرمودند افواهکم، دهنهات، طریق قرآن دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم زال، این طریق قرآن، ما اینو پاکیش کنید. قیل به مازا، چجوری پاکیش کنیم؟ قال بسواک، با مسواک. حالا ببینید که شما قدیما اینطور بود، اونا که عالم بودند و عابد بودند تو سجادهشون یه مسواکایی بود، اون برای همین طریق القرآنه، سبک زندگیتونه برای طریق القرآن. پس لباست باید پاک باشه، بدنت باید پاک باشه از آلودگی ها، و اگر حدثی سر زده از که موجب وضو شده یا غسل شده باید این هم اتفاق میفته. طریق القرآن هم باید چی باشه؟ پاک باشه. این ادب اوله. ادب دوم، ادب دوم این است که به ما دستور میدن میخواید قرآن بخونید، افضل العباده القراءة فی المصحف، قرآن رو از روی کتاب بخونید ولو حافظ قرآن هستید. این ادبش. برترین عبادت قرآنی چی آقا؟ این است که شما قرآن رو از رو بخونید. در پایان نماز عشاء شما چه آیه رو بخونید؟ آمن الرسول رو بخونید. و آمن الرسول رو هر کسی، از صادق علیه السلام فرمودن که هر کسی نماز مغرب و عشاء رو به جماعت بخونه و این آیات آمن الرسول رو بخونه، دو تا آیه آخر رو بخونه، ثواب نماز شب در نامه عمل ثبت و ضبط بشه. ثواب نماز شب در نامه عمل ثبت و ضبط بشه. خب اینو بخواید بخونی، ما که حفظیم. بله حفظی الحمدلله رب العالمین. ولی افضل العباده القراء، افضل العباده القراءة فی المصحف، از روی قرآن خونه. ولو همین دعایه، ولو همین دعایه. ثمرش چیه؟ ثمرش این است که از نظر سلوکی شما خیلی دنبال این هستی که خدا یه کاری کن ما از شر شیطان راحت شیم. دنبالش هستی یا نه؟ ای بابا یه جوری میگن سکوت میکنن که انگار بحث شیطان رو پشت سر گذاشتن، که اصلا عددی نیست که در حریم ما وقت حضور ورود پیدا بکنن. که آرزوی ما اینه که از شر شیطان راحت شیم. که خب قال رسول الله لیس شیئون اشد دعال شیطان، چیزی سنگین تر و شدیدتر بر شیطان نیست، من القراءت فی المصحف نظرن، از خواندن قرآن از رو. این خیلی بر شیطان گران تموم میشه. خب شر شیطان هم بخوای خلاص بشی دیگه، تو یه بحران گیر کردی که داره وسوسه میکنه، خب راهشی حاج آقا تو رو خدا قرآن رو بردار ارو شروع کن بخوندن، در میره، در میره. وسوسه که داره میکنه قرآن رو شروع کن ارو خوندن، رفت، تموم شد، تموم شد، رفت. قرائت قرآن از مصحف ثوابش ببین چیا. قال الصادق علیه السلام قرائت القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن الوالدین ولو کانا کافرن. اگه پدر مادر یک کسی کافر باشن و طرف پسرشون فرزندشون اهل ایمان باشه، این وقتی قرآن رو از رو میخونه تخفیف و عذاب از پدر مادر کافرم هست، و حال آن که خداوند از کفار و مشرکی تخفیف و عذاب نداره، در حالی که قرائت قرآن یه همچی خصوصیتی دارد. این شد چند تا خصوصیت، این شد چند تا ادب. دوت، حالا قرآن رو که باید ار رو بخونیم، حالا که بخوایم ار رو بخونیم با چه ولومی بخونیم؟ بلند، آسته، یا از بلند مراد فریاد بزنیم؟ بعضی هستن که صدایی دارن ماشاءالله ازام ماشاءالله، بدون بلندگو اینجا بخونم میدون انقلاب میشنفه، حالا استاد پشت بلندگو هم بخود دازه، با اون صدا بخونیم، بلند بخونیم، فریاد باشه یا حالت بلند، فریاد بلند و یواش چی بخونیم. ادب سوم برای خواندن قرآن بلند خواندن قرآن است. حالا من از عزیزان سوال میکنم، بلند خواندن کدوم مرتبه بود؟ مرتبه وسطه، یعنی فریاد نیست. اما بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، به این حد بخوانه. ابا بصیر رفته خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت صادق میگه آقا من هر وقت بخوام قرآن بخونم تو خونمون، میخوام فرمایش شما رو گوش کنم. شما فرمودید بلند بخونید. بلند بخونید یعنی چی؟ یعنی حتی عادی، نه فریاد، یعنی حتی عادی بخونید، میخوام بلند بخونید. وقتی شروع کنم به بلند خواندن، شیطون میاد سراغم میگه تو داری قرآن رو بلند کنی که ریا کنی، زن و بچت بشنوند و خلاصه مردم هم بشنوند بگن این داره عبادت میکنه. آقا وقتی شیطان تو این موقع اومد سراغ من چی کار کنم؟ حرف شیطان درستی و درستی. حضرت فرمود اعتنا نکن، به حدی بخوان که نه آهسته باشم و نه به حدی باشه که داد باشه، ولی به حدی باشد که خانوادت بشنون. یعنی بذار کلام خدا به گوش اهل و عیال برسن، بذار این صدا مطابق بگه خدایی توی حالم نرو که با یک صدای همین عادی قرائت کن دیگه. خب بعضی صدا خوش خدا بهشون نداده، کاریش هم نمیشه که، ولی اصرارم داره که با مثلا فرض کنید لحن بخونه، جز با له خوندن نداریم، ولی به جا به حدی که صدا به گوش خانواده برسه. حضرت صادق علیه السلام بفرمایند لا بأس، اشکالی نداره، به حدی بخون که زن و بچت بشنون. ان علی ابن الحسین کان احسن الناس صوتاً بالقرآن. حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام خیلی قرآن رو خوش میخوان. و کان یرفع صوته، صداش رو بلند میکرد، حتی یسمعه اهل الدار، تا خانواده اش صدایش را بشنوند. و ان ابا جعفر پدرم امام باقر علیه السلام کان احسن الناس صوتا، و ایشان هم خوش صدا بود در قرائت قرآن. و کان اذا قام من اللیل، و زمانی که از خواب بیدار میشدن در شبانه و قرأ و قرآن میخواندن، رفع صوته، صداشون رو قدری بلند میکردن. فیمر رو بهی مار رو طریق، در اون معرضی که گذرن، اونهایی که در محل گذر هستن داشتن میگذشتن، من از ساقین، کسانی که سقا بودن و غیرهم. حالا مثلا اون موقع که نبوده، سرباز مثلا بوده باشن، یا اونهایی که شغلشون صبح زود هستش. بعد حضرت میفهمد که اونا که میخواستن رد بشن، صدای پدرم که گوش میکردن، یقومون میستادن، فیستمعون الی قرائته، صدای پدرم گوش میکردن. بنابراین حجیت دارد صدایی که فریاد نباشد، اما در این حال خانواده آدم بشنوند. الحمدلله رب العالمین.